بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید المرسلین طبیبنا شفیعنا حبیبنا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بشر گرفتار آفات و آسیب هاست. شرعاً و عقلاً دفع خطر، گریز از آفات های مهلک بر انسان واجب است. انسان با نیروی جاذبه‌ای که خدا در وجودش قرار داده، هم در بعد جسمی هم در بعد روحی، چیزایی که لازمه بدنه آدم نسبت به اونها احساس داره، یک خواهشی، تقاضایی، طلبی در وجود خودش هست و انسان رو وادار میکنه بره سراغ اون چیز. گرسنگی از نعمتهای الهی است. اگر آدم گرسنه نبود به خودش زحمت نمیداد کار کنه، تلاش کنه، تولید داشته باشه، درآمد داشته باشه، غذا برای خودش و عائله‌اش تأمین بکنه. اما این نیاز انسان رو تحت فشار قرار میده و این فشار انسان رو رام اندازه، پویا میکنه، مولد میکنه. تشنگی هم همینجوره، آتش علم هم همینجوره. انسان مجهولاتی که داره، آتش داره مجهولاتش رو رفع بکنه. هر مقدار انسان درس بخونه هیچ وقت در باطنش ارضا نشده، فکر نمی کنه که این مقدار معلومات بسه. هر جا دانشی باشه، مطلب جدیدی باشه، انسان علاقه داره که یاد بگیره. بیماری ها و درد ها خودش انسان رو ساخته و می سازد. درد پیامبر خداست. اگه درد نبود بسیاری از بیماری ها رو آدم نمی رفت معالجه کنه و مرگ زود رس پیدا میکرد. اما خدا با حکمت خودش اینجور قرار داده که آدم وقتی مریض میشه یا تب میکنه یا درد میگیره، درد او رو وادار میکنه که به طبیب مراجعه کنه، دارو مصرف بکنه تا مرگش تأخیر بیفته. این نیازها همیشه برای بشر مبدع خیر بوده، مبدع رحمت بوده. در بعد فطری هم خدای متعال انسان رو نیازمند به پرستش قرار داده. در ذات انسان هست آدم یک دلبری داشته باشه، یه محبوبی داشته باشه، در برابر او کوچکی کنه. این عشق و این پرستش و این عبادت فطری انسانه. لذا شما هر جای تاریخ رو کاوش کنید و ورقهای تاریخ رو به عقب برگردید، هیچ زمانی نیست که بشر پرستش نداشته باشه. منتها جاهل عوض این که خدا را بشناسه، معبود واقعی رو معرفت بهش پیدا کنه و در برابر او کرنش کنه، بدل درست کرده برای خودش، از محسوسات بتی ساخته، آفتاب پرست شده و امثال این مسائل. و الا اصل نیاز به معبود و پرستش جز فطریات انسان هست. و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در ارتباط با فطری بودن خداپرستی و فطری بودن اصول اخلاقی اسلام مطالب با ارزشی داره. میگن همون جور که بشر فطرتاً دنبال خدا هست، آتشش در وجودش هستش، نسبت به عدالت همین تشنگی رو انسان داره. بشر تشنه عدالته، بشر تشنه امانته، بشر تشنه انسان کامله، بشر تشنه الگو و اسوه ایست که خودش رو با او تطبیق بده. و همینطور انسان آتش این معنا رو داره که به دیگران محبت کنه. کسی که مشتری نداره، کسی که درخت بی میوه است، کسی که درخت بی سایه است، برای سوختن خوبه، برای بریدن خوبه، او برکتی نداره. اما انسان دلش میخواست که کمتر از درخت نباشه، همین جور که دوست داره مولا داشته باشه، محبوب داشته باشه، الگو داشته باشه، پیغمبر و امام داشته باشه، علمای صالح و فرهیخته داشته باشه، عشق داره که با اونها بشینه و از نور اونها استضاعه کنه. در اون طرف هم انسان علاقه به فرزند، چون فرزند رو انسان تحت تولیت خودش داره، این فطری انسانه. آدم دلش میخواد بچه رو بزرگ کنه، دلش میخواد سرپرستی کنه، دلش میخواد جایی رو آباد کنه، دلش میخواد اثر وجودی داشته باشه. و انسان آرزو دارد که کمتر از درختی و خاکی نباشه. کفار روز قیامت میگن یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک بودم. یعنی اونجا تازه میفهمه که چقدر مفت باخته عمرش رو، به اندازه خاک هم نبوده. این خاکی که زیر پای ما هست، و ما لگد مالش میکنیم روش را میریم، این خاک چقدر به ما عایدات میده. گندم از خاک، برنج رو تو خاک میکارن، نهال رو تو خاک مینشانن، تمام گلهای خوشمنظر دلنگیز اینا تو دامن خاک رشد میکنن، انواع میوه ها حبوبات از خاک، در دل خاک معدن طلا وجود داره، معدن عقیق و امثال اینها وجود داره. خاک درسته که تواضع داره، خودشو بالا نمیکشه، اما همین موجودی که اینقدر فروتن هست، ادعایی نداره، خدای متعال حیات ما را سر سفره زمین قرار داده. جعل لکم الارض بساطا، زمین رو بساط قرار داده برای شما، زمین رو گهواره قرار داده برای شما. خداوند منان برای شکوفایی این خواستها و نیازها پیغمبران رو فرستاده، جدولی درست کردن که هر کدام از این خواهش ها و تقاضاها و طلب هایی که در وجود ما ایجاد نیاز کرده و ما را به راه می اندازه، هم تعادلی در میان خواست های درونی ما انبیا تنظیم می کنند، اونا مهندسن. همینجور که نفت زیر زمینه، اول کشف میکنن، بعد هم که بیرون میارن 209 فراورده از نفت امروز عرضه بازار میشه. این دفینه های وجودی ما هم اگر به دست اهلش بیفته، انسان تولیدش بیشتر از تولید معادن زیر زمینی خواهد بود. انواع برکات و خیرات در وجود انسان نهفته است. انسان میتواند به جایی برسد که زمین و زمان از وجود او خیر ببینند، زمین برای او دعا بکنه، موجودات وقتی او حرکت میکنند برای او استغفار بکنند. برای طالب علم، اینایی که طلبه امام زمان میشن، اینایی که دنبال معارف دین میرن، روایت دارد طالب علم وقتی به سوی تعلم حرکت میکنه، ملائکه و زمین برای او استغفار میکنن. این نشون میدهد که موجودی به نام بشر اگر هدایت شده، غرایزش رو برای شکوفایی در اختیار انبیا قرار داد و در جدولهای حساب شده از غرایزش استفاده کرد، این موجود ظرفیتی دارد از مقربین خدا، از اولیاء الهی میشه و از ملائکه برتر میشه. که در یک حدیثی ما داریم، خداوند متعال به ملائکه عقل داده و غریزه نداده، به حیوانات غریزه داده و عقل نداده، اما به بشر هم غریزه داده هم عقل داده. اگر بشر غریزه را حاکم کرد، از حیوان پستر میشه، اما اگر عقل را حاکم کرد، از ملک برتر میشه. و حاکمیت عقل با هدایت بیدارگران آسمانی است. انبیا علیهم السلام رو خدا مبعوث کرد، بعثت خیزش بیداری، رستاخیز، روز قیامت رستاخیزه، برای اینکه مرده ها در اون وقت زنده میشن. انبیا مبعوث شدن، بعثت دارن، بیدارن و آمدن ما رو بیدار کنن تا این سرمایه عقل را به بازار عرضه کنیم. سرمایه وقتی راکت مون در انبارها فاسد میشه، از بین میره. عقل را باید به کار انداخت، فکر را باید ازش استفاده کرد. غرایز هم همین جوره، هر کدام را هم باید در مسیر خودش قرار داد و به کمک همه اینها به مقصد رسید. لذا انبیا علیهم السلام سمت نگهبانی، سمت روشنگری، سمت پاسداری و حفاظت از سرمایه های انسان ها را دارند. به بشر گفتند مواظب باش، پیشگیری کن تا شیاطین، ظالمین، منحرفین وجود شما را استعمار نکنند، شما را عقب نگه ندارند. هر مؤمنی دو روزش یکسان باشه مغبونه. مغبون اونی نیست که در بازار جنسش ارزان شده و ورشکسته شده. المغبون من غبن عمره، مغبون آن است که عمرش را از دست داده، ذخیره‌ای برای آخرتش و برای کمالش ندارد. ستمگران آمدن بشر رو خواب کنند، انبیا آمدن بشر رو بیدار کنند. انبیا آمدن بشر رو آزاد کنند، اما طاغوت‌ها، حکومت‌های طاغوتی کارشون اینه که بشر رو برده خودشون بکنند، استعباد میکنند. انا ربکم الاعلا میگویند، ثروت‌ها، امکانات کشورها مال پادشاهانه، مال رؤسای جمهوره. اینها حق محرومین و مظلومین و ملت رو چپاول میکنن و حق رشد فکر هم نمیدهن به ملت‌ها. لذا هم بار رو دوش مردم میگذارن، بارکشی میکنن از مردمشون، هم تضعیف و تحقیر میکنن. این آیه کریمه که در سوره نمل هست، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله. ملوک، پادشاهان، به هر آبادی که وارد بشن اونجا رو به فساد میکشن و برای مردم جز ذلت چیزی به ارمغان نمیارن. مردم در برابر پادشاهان تحقیر میشن و کشورهای عقب مونده در برابر کشورهای بزرگ همین حالت رو دارن. نظام ارباب و رعیتیه، اینا در برابر اونها رنگ باختن، عقب موندن، عقب نگه داشته شدن. انبیا علیهم السلام آمدن بشر رو بیدار کنن. امیرالمؤمنین جمله ای دارد، لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حر را. مواظب باش بنده کسی نباش، خدا تو را آزاد آفریده. حکومت ها حق ندارن آزادی را از شما سلب بکنن. امروز در کشور فرانسه دختران مسلمان، زنهای مسلمان حق حجاب ندارند. در همین کشور همسایمون ترکیه با همه ادعاهایی که دارن هنوز حجاب قانونی نیست و اینها حق استفاده از مذهب را نه برای اکثریت نه برای اقلیت نمیدهند. اینا به انبیا جسارت میکنن، اسمشو میذارن آزادی. اما وقتی یک زنی بخواد حجاب داشته باشه یا علیه پادشاهانی که نفت کشورها رو، فکر کشورها رو از بین برده اند، بخوان بگن بالا چشمت ابروست، به گلوله میبندن. این است که ملت ایران به پیروی از امام حسین علیه السلام از زیر بار استعمار و استبداد خودش رو خلاص کرد. اما این جهاد اصغر بود. امشب شب جمعه است، بیایید در یک جهاد اکبری هم شرکت بکنیم. یک شبی بیدار شو، دولت بگیر، ببینیم نفس اماره ما با ما چه کرده، ببینیم گناه با ما چه کرده. یه نگاهی به پروندهتون بکنید، اگر روزی یک گناه در پرونده شما نوشته شده باشد، الان کار به کجا رسیده است؟ وجود اون مقدس پیامبر خاتم با جمعی از اصحابشون از یه بیابانی عبور میکردن، حضرت فرمودند برید در این بیابان جمع کنید، از این علف ها هیمه جمع کنید، علف جمع کنید. گفتند یا رسول الله، اینجا بیابان خشک کویره، چیزی گیر نمیاد. فرمودند حالا برید جستجو کنید. رفتند از اطراف و اکناف هر کسی یه چیزی گیر آورد، جمع کردن، شد یه تپه‌ای. حضرت فرمودند در شرایط عادی شما متوجه نیستید، اما اون روزی که ملائکه میان میگردن پروندتون رو، این گناهان پراکندتون رو جمع میکنن، به صورت یک کوهی در میاد. تا مرگ نیامده، تا سوال جواب ملکین در قبر برای ما پیش نیامده، تا به عذاب الهی گرفتار نشدیم، بیایید بیدار بشیم، بیایید توبه کنیم، بیایید دامن امام حسین رو بگیریم، فرصت خوبیه. بیایید کینه ها رو از دلمون بیرون کنیم، بدبینی ها رو بیرون کنیم، بد اخلاقی ها رو کنار بگذاریم. بیایید از این به بعد خدا را بنده باشیم، نه نفسمون رو، نه هوسمون رو، نه غضبمون رو. قطع رحم جزء اموری است که برکت رو از جامعه بر می داره، عمر انسان رو کوتاه میکنه. با فامیل ها آشتی کنیم، با اونها محبت کنیم. وقر و کبارکم ورحم و صغارکم، به بزرگترهاتون احترام کنید و به کوچکترهاتون هم محبت کنید، نوازش کنید. جامعه ما جامعه اسلامی است. اسلام دین و اخوت است، دین رحمت و رأفت است، دین ایثار و نثار است، دینی است که اهتمام به امور مسلمان ها جز واجبات دینی است. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. ما مسلمانیم، الگوی ما پیغمبر و علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین هستند. بیایید ایثار امام حسین علیه السلام رو ببینید، نثارش رو ببینید، نماز شبش رو ببینید، نترسی و شجاعتش رو ببینید، اخلاص امام حسین رو ببینید، عبادتهای بی نظیر امام حسین رو ببینید، گریه های سید الشهدا را در دامن صحرای عرفات ببینید. امام حسین مشمول آیات سوره مبارکه هل اتی است. سه شبانه روز در کودکیش غذا نخورده، سه شبانه روز روزه گرفته، هر سه روز افطارش را در جمع خانوادگی داده به مسکین و یتیم و اسیر، و در طی سه شبانه روز یک لقمه غذا از گلوش پایین نرفته، که روز سوم وقتی پیغمبر وارد خانه حضرت زهرا شدند، میگن حسن و حسین رو دیدم که از فرط گرسنگی مثل جوجه پرکنده میلرزیدن و من گریم گرفت. شما با فقرای محیطتون چطور هستید؟ با فامیل های ضعیفتون چطور هستید؟ چه مقدار زندگی شما شبیه امام حسین علیه السلامه؟ امام حسین نسبت به گناه حساسه تا جایی که میگوید من خونم را برای از بین رفتن فساد دارم نثار میکنم. فرمود اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله نفسه. همین جور که شما طاغوت ظاهریتون رو بیرون کردید، مستقل شدید، در سایه استقلال جهشی پیش رفتید و امروز جزء کشورهای علمی دنیا به حساب می آی و شرق و غرب هم روی شما حساب باز کرده، بیایید طاغوت درون را هم این شب جمعه با استمداد از امام حسین و توبه واقعی اول از زبانتون شروع کنیم، خوش زبان بشیم، خوش اخلاق بشیم، دیگه به اعضای خانوادمون بد اخلاقی نکنیم، نیش زبان نداشته باشیم، صدامونو بلند نکنیم. وغضض من صوتک وقصد فی مشیک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. قرآن کریم خیلی قرآن کتاب ادبه، ولی در مورد کسانی که فوری صدا بلند میکنن، صدا کلوف میکنن و مایه درگیری میشن، میگن صدا تو پایین بیار، برای چه صدا بلند میکنی؟ انکر صوت ها صوت علاقه، شما که انسانید، چرا به هم پرخاش میکنید؟ چرا سر هم داد میزنید؟ چرا حرمت هم را در هم میشکنید؟ این گناهان شخصی بده، ولی گناهان اجتماعی که ظلم به اعضای خانواده یا همسایه است، اینها بدتره. شب شب درمانه، اینجا هم دارالشفای امام حسینه. یک یا حسین دیگر بگویید و این نفس اماره طغیانگر را مهار کنید و او را اسیر خودتون بکنید، خودتون اسیر نفس نباشید. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که اگر گناه کردید وضو بگیرید، دو رکعت نماز توبه بخوانید، بعد از دو رکعت نماز 70 بار بگویید استغفر الله ربی و اتوب الی، بعدم سر به سجده بگذارید، با یه حالی، با یه ذلتی، با یه ترسی بگید الهی العف، الهی العف، الهی العف. خدا هر کسی توبه کنه خدا او رو میبخشه، آبروش حفظ میکنه و با توبه کار رفیق میشه. ان الله یحب التوابین. و عجیب این است، ملائکه معصومند، هیچ گناه به ملک راه نداره، چون معصومن هم دعاشون مستجابه هم عبادتشون قبوله. اما خدا من و شما رو چقدر دوست داره، میگه انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. ناله گناهکار پیش خدا از صدای تسبیح ملائکه عزیزتره. شما هم یه اشکی، یه سوزی، یه العفی امشب سر سفره امام حسین داشته باشید. اگر ما در درون خودمون، ما در بیرون خیلی بزرگیم، تا به کشورهای دیگه نرید نمیدونید ایران چه عظمتی داره، چه آوازه‌ای داره. اما بعضیا گفتن که درونم خودمو میسوزونه، بیرونم دیگران رو. درون رو درست کنید. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. این گناهانتون رو در دریای کرامت امام حسین علیه السلام با استغفار و توبه انشالله در همین شب جمعه که شب حضرت علی اکبره، وقتی از این خانه امام حسین بعد از گریه بر حضرت علی اکبر میرید، انشالله یه گناه همراه نبرید، یه آتشی از رذایل اخلاقی تو وجودتون نباشه، وجودتون امن باشه برای همه، سلم باشه برای همه، خیرخواهی باشه برای همه، برکت باشد برای همه. اگر شما تک تک ساخته شدید، دنیا یه جور دیگه عوض میشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ خودتون رو درست کنید، بچه هاتون درست میشن. بعضی از عزیزان به ما مراجعه میکنن، میگن چه فرمولی دارید ما بچه‌مون رو تربیت کنیم؟ به بعضیاشون گفتیم شما به فکر بچه‌ت نباش، شما و عیالت به فکر خودتون باشید. اگر شما خدا را بنده بودید، بچه‌هاتون به شما نگاه می‌کنن، خودشون درست میشن. خرابی بچه‌ها گاهی مال خرابی پدر مادرهاست. ما تو خونمون دروغ بگیم، توقع داشته باشیم بچه‌مون به ما راست بگه؟ خب این نمیشه که. ما باید درست بشیم تا بچه‌هامون درست بشن. جوانای عزیز من، شما میتونید قهرمان باشید. شش چیز رو در روایت دارد، برای همه خوبه اما برای شش گروه خوبتره. یکی توبه است، یکی حیاست، یکی عدله، یکی سخاوته، یکی زهده. اینا همه جزء ارزش‌های اخلاقی برای جوامع بشری است. اما فرمودند که الحیاء حسن، حیا خیلی قشنگه، بی‌حیایی جزء زشتی‌های جامعه است. حیا جامعه رو قشنگ می‌کنه. الحیاء حسن، اما و من النساء احسن. از خانم‌ها حیا خیلی قشنگ‌تره. دختر بی حیا باشه، زن دریده باشه، خیلی زشته، خیلی پستی دناعت. حیا در مردم خوبه، در جوانهای ما هم خوبه، اما در بانوان قشنگتره. فرمود سخاوت همه جا خوبه، اما از اغنیا خوبتره، قشنگتره. صبر برای همه خوبه، اما برای فقرا خوبتره. عدل برای همه خوبه، اما برای امرا قشنگتره. زهد برای همه خوبه، اما برای علما قشنگتره. اون وقت فرمود التوبه حسن، توبه از همه قشنگه. خدایا میشه این شب جمعه تو خونه امام زمان اومدیم با امام زمانمون گریه کنیم؟ میشه امشب توبه ما را قبول کنی؟ توفیق توبه به ما بدی. بس بوده، خسته گناهی، از این به بعد دست ما رو بگیری، پاک زندگی کنیم. از توبه تو حسن، توبه قشنگه. گناه زشتمون کرده، چون زشتیم امام زمانم نگاهمون نمیکنه. قشنگ میشید تا نگاهتون بکنن. آدم آلوده رو که کسی نگاه نمیکنه، آدمی که چرکه، آدمی که تمام وجودش رو لجن گرفته که کسی نگاه نمیکنه. که شب جمعه اومد اینجا، ملک ها نگاهت بکنن، امام زمان نگاهت بکنه، امام حسین تحویلت بگیره. خب توبه کن، قشنگ بشی. از توبه تو حسن، توبه قشنگه. اما و من الشباب احسن. قربون جوانی برم که امشب دامن علی اکبر جوان رو بگیره. خدایا منم به امیدی روی این ببر امام حسین نشستم. منم میخوام قاطی این جوانا بشم، بگم الهی العاب، الهی العاب، الهی العاب، علی اکبر اومد، بابا به منم اجازه بده برم. امام حسین تمام عزیزان خودش رو وقتی برای خداحافظی میمدن معطل میکرد، نازشون میکرد. حضرت قاسم رو چقدر نگه داشت، براش گریه کرد. غلام سیاه اومد، به این سادگی اجازه نداد. اما دو نفر رو امام حسین خیلی زود اجازه داد، یکیش علی اکبر بود،
تا گفت بابا اجازه بده فرمود برو پسرم. یکی هم حور بود، علت اینکه امام حسین حضرت علی اکبر رو زود اجازه داد برای اینکه علی اکبر عاشق بود. وقتی رفت توی خانم ها، عمه ها دورش رو گرفتن، خواهرها دورش رو گرفتن، التماس میکردن، میگفتن علی نرو، بابامو تنها میمونه. میگفتن تو بری حسینم میمیره، دلش بیش دوه. اما اینقدر اصرار بانوان علی اکبر رو تحت فشار قرار داد، صدا زد بابا به دادم برس. ابی عبدالله اومد فرمود زینبم سکینم رو بابم، دست از علی بردارید، مگه نمیدونید پسرم عاشق، عاشق رو نمیشه نگه داشت، بذارید بره. اما هر رو زود مرخص کرد برای اینکه هر خجالت میکشید. برای امام حسین سخت بود خجالتی گناهکار رو ببینه. ای حسین به خاطر علی اکبر مال شربت دمه میشم اومدم در خونه تو، نذار ما خجالت بکشیم. ابی عبدالله آمد جلو خیمه علی رو سوار کرد. علی میرفت، چشم امام حسینم دنبال علی میرفت. یه خورده که فاصله شد، امام حسین گویا طاقتش تمام شد، صدا زد علی جان مهلن مهلا، پسرم آرام برو. گفتمش سیر ببینم مگر از دل برمد، بذارم بذار یه بار دیگه تماشا کنم قدم بالاته، یه نگاهی به قدم بالای علی کرد. سید ابن طاووس میگه نظر الیه نظر آیسن، نگاه ناامیدانه به پسرش کرد، گریهش گرفت، محاصلش رو بالا گرفت. خدا را گواه گرفت که چه عزیزی رو داره از دست میده. نه امام حسین دل نکنده بود، صداش زده بود علی وایستا یه بار دیگم ببینمت. این بود که طولی نکشید علی اکبر برگشت، ولی چه برگشت ننی، گفت یا ابا العطش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا عطش میکشدم، بابا عد سنگینی اصله دیگه اجازهش جنگ بهم نمیده. ابی عبدالله گفت بیا جلو، گریهشم گرفته بود، زبان علی رو به کام خودش گرفت. گویا علی هم عاشق بود، امام حسین زود ردش کرد، خداحافظی باش نکرده بود، این بهانه شد بابا یه بار منو بغل بگیر و بفرست. یا بقیت الله اجرک الله اجان. این دفعه دیگه با سرعت رفت، امام حسینم دیگه دنبالش نرفت، رفت جنگی نمایان کرد. اما ببینم براد علی منقذ ابن مره کمین کرد، شمشیری بر فرق علی زد، سرش گفته شد، نامردی از پشت نیزه زد. علی اکبر دید داره میفته، دستاشو به گردن حیوان همایل کرد. حیوان نمیدونم مصیبت سنگین شده بود، راه رو گم کرده از اینکه علی رو به خیمه بیاره، برد تو صف دشمن. ای وای ای وای، فقط تاو به سیوف اربل اربا، اینقدر شمشیر به این آقازاده زدن. بدن قیمه قیمه شده بود. این که میبینید ابی عبدالله کنار جنازه پسر آمد، برگشت به طرف خیمه ها، گفت یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر سر خیمه رسانید. بعضی ها میگن پدر بود، طاقتش تمام شده بود، دیگه توان نداشت جنازه رو بلند کنه، اما نه مطلب، جان سوزتر از ایناست، بدن قطعه قطعه بود، کاری یه نفر نبود جمعش کنه، فرمود جمعونا بیاید جمع کنید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.